الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. تنها تو را عبادت می کنیم و تنها از تو استعانت می جوییم. ظاهر آیه کریمه ساده است، دیشب گفتیم، اما وارد دقایقش که می شویم گاهی می بینیم بزرگان و اهل دقت در اینجا دچار خطا و اشتباه شدند، چون دقایق آیه گاهی از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر می شود. همونطور که آیه اول سوره مبارکه هم به حسب ظاهر ساده هست، اما وارد دقایقش که می شویم میبینیم که نه، دقایق بسیار لطیف و معنوی و سنگین هست. به عنوان نمونه‌ای بخوام مطرح بکنیم، دو نفر از بزرگان که دیگه حالا اسم بردن نداره، چون ما با اشخاص خدایی نکرده مسئله با مطلب کار داریم، دو نفر از مفسرین در بسم الله الرحمن الرحیم مطلبی گفتن که مربوط به همین آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. من این مطلب رو بیان میکنم تا اینکه معلوم بشه که منظور ما از دقایق و ظرایف و ورود پیدا کردن به مطالب دقیقه آیات منظورمون چی هست. ظاهر آیه این است، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند رحمان و رحیم، این ظاهر آیه هست. اما در همون کلمه اول مطلبی هست و اون اینکه به اسم الله، به نام خدا، به اسم الله، به نام الله، این گفتن بحث کردن که این به نام متعلق به چیست؟ یعنی چی به نام خدا؟ به نام خدا چی؟ توجه بفرمایید، در زبان عربی میگن جار و مجرور متعلق میخواهد. میگه از مشهد. از مشهد چی؟ به تهران. به تهران چی؟ خب میگه از مشهد رفتم، به تهران میروم. یه جمله‌ای باید کامل بشه دیگه. به نام اللهی که رحمان است و رحیم است چی؟ به نام الله چی؟ توجه می فرمایید، ببخشید مجبورم بیشتر توضیح بدم، این متعلقش چیست؟ به نام خدا قرآن می خوانم، به نام خدا غذا می خورم، به نام خدا چیکار می کنم؟ باید یک چیزی باشه. از نام خدا کمک می گیرم، مثلا متعلق به چیست؟ به نام خدا آغاز می کنم. همینطور متعلقهای مختلفی گفتن. دو نفر از مفسرین اینجا مطلبی فرمودن که خب دیگه بالاخره ما مطلب رو میگیم تا بدونید که بسیار ارزش معارف اهل بیت معلوم بشه، ارزش انحصاری، کسب علم انحصاری از اهل بیت، ارزش این طرف معلوم بشه که چقدر عظیمه، روایات چقدر مهمه. یکی از آقایان، دو تا از آقایان گفتن آقا این به اسم الله متعلق به استعینو نمیتواند باشد. استعینو به اسم الله، استعانت میجویم، از نام خدا، با اینکه این روایت داره دقیقا حدیث داریم، ذیل هم سوره مبارکه حمد آیه مبارکه بسم الله، امام فرمود استعینو بالله فی مثلا جمعی امور یا احوالی، از در همه چیز از خدا استعانت، یعنی اون مخفی، اون فعل مخفی رو استعینو اهل بیت معنا کردن در یکی از معانی. بعضی فرمودن که نه این استعینو نمیتواند باشد. چرا؟ چرا رو دقت کنید. گفتن به خاطر این که اگر ما بگوییم استعینو به اسم الله، یعنی استعانت میجویم از اسم خدا، خب اسم خدا عین خداست یا غیر خدا؟ غیر خداست دیگه، به ادله مختلف. اسم خدا غیر خداست. آنچه که غیر خداست خود خداست یا مخلوق خدا؟ مخلوق خداست. پس استعینو به اسم الله یعنی استعینو من مخلوق من مخلوقات الله، یعنی استعانت میجویم از مخلوقی از مخلوقات خدا. استعانت جستن از مخلوقات خدا با آیه ایاک نستعین منافات دارد، در تنافی هست. چرا؟ چون ما میگیم فقط از تو استعانت میجویم، فقط از تو یعنی دیگه از مخلوقات تو استعانت نمیجویم. پس اگر ما بگوییم در بسم الله الرحمن الرحیم که متعلق است به استعینو، این شرک میشود و این تنافی با ایاک نستعین دارد. خب اینو گفتن، خب این مطلب اشتباهه، چون هم اولا به اسم الله متعلق به استعینو هم هست، یک دو اینکه استعانت از اسم خدا هیچ گونه شرک ندارد، هیچ عین توحید است، و ثالثاً اینکه ایاک نستعین هم به معنای استعانت جستن از ذات خدا به معنای نیست که تنافی داشته باشه با استعانت جستن از آیات خدا. همش ما هم اینا اصلا هر دوتا رو اشتباه معنا کردن، هم استعانت از اسم خدا تنافی با توحید ندارد، هم استعانت از خدا که در ایاک نستعین آمده نفی کننده استعانت از مخلوقات خدا نیست، چون خود خداوند در قرآن فرموده استعینو به صبر و صلاة، استعانت بجوید از روزه و نماز، از صبر و نماز، یا فرموده تعاونوا علی البر و التقوا، همدیگر رو اون کنید، یعنی این از اون کمک بگیره، اون از این برای کار خیر کمک بگیرید، این تنافی با هم نداره. پس بالاخره مطلب از چه قرار است؟ بالاخره آیا استعانت جستن از اسم خدا با استعانت جستن از خدا تنافی دارد یا ندارد؟ این وقتی که وارد دقایق آیه می شویم این سوالات پیش میاد، و الا اگر کسی بخواهد بگوید که من نمی خواهم دقایق سوره حمد را بفهمم، خیلی خوب نمی خواهم هیچ، همینطور زاهد به نام خدای بخشنده مهربانو تا آخر بریم، 10 سال 20 سال 30 سال هم نماز بخونیم همینجور، اشکالی نداره، کسی میتونه اینطور باشه. اما اگر کسی برای قرآن کریم مقامات و مراتب قائل هست و میخواهد اون دقایق و اسرار و بواطن را بفهمد، این طبیعتاً براش این سوالات پیش میاد وقتی وارد میشه، باید متوجه باشد که چطور معنا بکنه. ایاک نعبد هم همین است، حالا به نحو دیگری در روایات، حالا ایاک نستعین رو بگم، در روایات داره که اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله، اگر بر شما سختی وارد شد از ما استعانت بجویید. استعانت جستن از اهل بیت که در روایات وارد شده است، این تنافی با استعانت جستن از خداوند ندارد، بلکه عین توحید است و غیر از این شرک است. اگر کسی اسماء خدا را کنار زد، آیات خدا را کنار زد، حجت های الهی را که خداوند به اونها مقام و منصب داده از کنار بزند و بگوید خدایا من به آیات تو هیچ کاری ندارم، به اسماء تو کاری ندارم، مستقیم از خود تو میخواهم بخواهم، این کفر، این شرک، این مطلب غلطه. پیغمبر اکرم با اون عظمت در معراج لنوریه من آیاتنا، او را به معراج بریم تو از آیاتمون بهش ارائه بکنیم. این آیات الله و اسماء الله یک مقامی است که حلقه مفقوده ایست در نگاه بعضی برای فهم توحید حقیقی. تمام توحید گره خورده به موضوع اسماء الله. و در روایت حالا میرسیم در شبهای آینده کم کم که این بحث چقدر ارزشمنده. از اختصاصات معارف توحیدی اهل بیت است، از بشارت ها و عظمت های توحیدی است که پیغمبر اکرم و اهل بیت آوردن، با یعنی با اون اسلام کامل، دین کامل، قرآن کامل، این آمد این نظام اسماء الله رو به این شکل تبیین کردن، با این دقت، با این ظرافت، با این عظمت. بحث اسماء الله در ایاک نعبد هم که بحث ما هست فعلا همین هست، تنها تو را عبادت می کنیم و می پرستیم، یعنی تنها دنبال امتثال اوامر تو هستیم، تنها دنبال کسب رضایت تو هستیم، ما تنها و تنها دنبال اطاعت تو هستیم. آیا این نفی می کند کسی که دنبال اطاعت رسول الله باشد یا امتثال اوامر رسول الله بخواد بکند یا دنبال کسب رضایت امام زمان باشه؟ اینا تنافی داره به این اعتبار که بگیم امام زمان علیه السلام مخلوق خدا هستند. ما اگر حرف حضرت رو اطاعت کنیم این با عبادت خدا تنافی داره، چون بزرگترین عبادت اطاعت دیگه، اطاعت کامل می شود عبادت. من عبد رق امامم باشم، یعنی عبد کامل، یعنی تمام شؤونات من رو میگم امام زمان تسلط دارد، لذا هر چی او میفرماید من انجام میدم و دنبال رضایت او هم هستم. آیا این تنافی داره با توحید؟ با ایاک نعبد تنافی دارد؟ یا نه موضوع به چه نحو است؟ در ذیل حالا همین آیه، نه روایات متعدد در کتاب شریف کافی، بصائر الدرجات، کتب متعدد اهل بیت علیهم السلام فرمودن بنا عبد الله، همین ماده ایاک نعبد حضرت فرمود بنا عبد الله، به واسطه ما خدا عبادت شده است. یعنی اهل بیت علیهم السلام در تحقق و شکل گیری عبادت نقش دارن. حالا معانیش کم کم مطرح خواهد شد انشاءالله. ایاک نعبد به این معنا نیست که شما آیات خدا، اسماء خدا، خلفای الهی رو کنار بزن، امتثال اوامر اونها، کسب رضایت اونها، خضوع در برابر اونها رو کنار بزن، فقط بگو من در برابر خدا خاضعم. شما حس خضوع، همین خضوع رو تصور بکنید، خضوع تام به چه معناست؟ به این معنا که من تو را صاحب اختیار خودم میبینم، من تو را کامل مسلط بر خودم میبینم. در این حالت، حالی که نسبت به شما میگیرم میشه خضوع. این حال باید برای خدا باشه، بله. حالا برای ولی خدا باشه چی؟ این تنافی داره با میشه شرک؟ یعنی من فردی را آوردم در عرض خدا شریک خدا کردم؟ سوال معلوم باشه چی هست؟ این تنافی داره با هم یا نداره؟ تنافی نداره. چرا؟ حالا بیان خواهیم کرد. پس این ایاک نعبد را با توجه به حقیقت معنای عبودیت که فرموده است هیچ عملی را، هیچ عبادتی را از هیچ احدی خداوند قبول نخواهد کرد مگر به ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. خب این یک موضوع مهمی است که در ایاک نعبد در حد اقل معنا فعلا، تا کم کم اطراف موضوع روشن میشه انشالله، در حد اقل معنا ولایت اهل بیت در تحقق عبادت شرط است. این یک نکته که حالا بهش خواهیم پرداخت. یک نکته دیگه، خود کلمه ایاک هست. ایاک یعنی تو. یک نحوه اشاره است، یک نحوه مخاطبه است. آیا ما، هر فردی از ما، می توانیم بدون واسطه مستقیم خداوند تبارک و تعالی را مورد خطاب و اشاره خود قرار بدهیم؟ آیا این شدنی هست یا نیست؟ این هم یه بحثی است که باید بحث بشه پیرامونش، صحبت مفصلی دارد. بعضی از مفسرین با دقت این موضوع رو بررسی کردن، بعضی نه، نخواستن دقت به خرج بدن، بالاخره رد شدن. بعضی کار کردن ولی روی این بخش. وقتی میگوییم تو، دقت کنید، بعضی ناراحت میشه از طرح این بحثا، میگن آقا این تعمقه. خب دقت کنید، نه ناراحتی نداره، سوال دیگه میخوایم بریم جلو با هم ببینیم اطراف مسئله چطوره. ما به خداوند خطاب میکنیم، میگیم تو، درست میگه ایاک، فقط تو را، تو، این تو چیست؟ باید فکر بکنیم، با حوصله باید فکر کنیم، تون تون بگیم و رد چیم نمیشه. میگیم خدا یا تو را، تو، این تو چی؟ از این تو چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم؟ بالاخره ما باید معلوم باشه ما از ذات خداوند تبارک و تعالی چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم. آیا میتوان معرفت ذات خدا در ما حاصل بشود یا نمیشود؟ باید حل بشه تا بعد ایاکه برسیم. و الا اگر شما یک حقیقتی باشد که شما اصلا نمیشناسی، آثار او را هم نمیشناسی، هیچ وقت نمیتونی مخاطبه کنی باش، علمی اصلا بهش نداری، آگاهی نداری. اگر موجودی باشد، شما نه به خود او نه به آثار او هیچ اطلاعی نداشته باشی، شما نمیتونی اصلا رو مخاطب خودت قرار بدی. اما اگه حالا خودش هم ندیدی، آثارش رو ببینی، باز میتونی. مثلا از پشت کوی دودی داره بلند میشه، شما این دود رو که میبینی میفهمی اون پشت آتیشی، حالا ولو آتیش رو ندیدی، کیفیتش رو نمیدانی به چه شکلی است، ولی از طریق این دود میتونی با اون آتیش یه نحوهی ارتباطی برقرار کنی در ذهن خودت. اما اگر نه آتشی ببینی نه دودی، ولی آتش هستا، ولی تو نمیبینی، هیچ وقت آتش رو نمیتونی، گرماش هم حس نمیکنی، بوش هم حس نمیکنی، خب چطور تو میخوای مخاطب قرار نمیدی؟ آیا میشود خدا را ندیده، نشناخته، بی اطلاع مخاطب قرار داد؟ نمیشه چنین چیزی. به کی داری میگی تو؟ مجهول مطلق. مجهول مطلق یعنی معدوم مطلق. نه، مجهول مطلق نیست، این تعطیله. پس یک دریافتی داریم از خدا. این دریافت چطور به ما رسیده؟ اگر ما ذات خدا را شناختیم که احاطه به ذات رخ میدهد، مجبورم هی تکرار کنم تا این بس جا بیفته قشنگ. یک نکته، پس آیا ما ذات خداوند را مخاطب قرار می دهیم یا نه؟ یک. آیا خداوند را می شناسیم و مخاطب قرار می دهیم یا نمی شناسیم و مخاطب قرار می دهیم؟ اگر خداوند را می شناسیم، از چه طریقی می شناسیم؟ به چه کیفیتی می شناسیم؟ آیا معرفت خداوند تبارک و تعالی ممکن هست یا نیست؟ تمام این سوالا باید حل بشه تا ایاکه حل بشه. تمام این سوالا باید روشن بشه. آیا در مخاطبه و گفتگو، در ارتباط برقرار کردن، هر نوع ارتباطی، آیا هم جنسی و هم سنخی شرط هست یا نیست؟ این سوال دیگه است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الى نظائرها. هر آلتی، هر وسیله‌ای به هم جنس خودش اشاره میکنه، به نظیر خودش اشاره میکنه. من که به خداوند میگویم تو، صدایی از دهان در من در میاد، خداوند از جنس این صوته؟ خدای موجود صوتیه؟ نه. خدا از جنس حروفه؟ میگیم ایاکه، از جنس حروفشه؟ نه. خدا از جنس اون معنایی که در ذهن من میاد هست؟ یه معنایی از تو میاد تو ذهنم، بالاخره در ذهنم یه معنایی میاد، این کلمه بی معنا که نیست، یه معنایی میاد. خدا از جنس اون معنا هست؟ اونم نه، چون معنای مخلوق، خدا از جنس مخلوق نیست، از جنس اونم. خب ایاکه دیگه چیز دیگه ای نداره دیگه. ایاکه یه صوت داره، یک لفظ داره، یک معنا داره، چیز دیگه ای داره؟ نه. من صوتو ایجاد میکنم، حروف هم ایجاد میکنیم، یعنی به کار میگیریم، معنایی هم میاد تو ذهن من، و خدا هیچ کدوم از این ستا نیست. خب اگر خدا از جنس هیچ کدوم از این ستا نیست، چطور میتوان با این ستا چیز به خدا اشاره کرد؟ اینا سوالات باید حل بشه، ما پاسخ هنوز ندادیم. ولی این سوالات باید، موضوع باید روشن باشه. همینطور وقتی میگوییم او، فرقی نمیکنه. وقتی خداوند رو به هو میخوانیم، یا هو، ای او، این او چیست؟ این او به کجا برمیگرده؟ او، از او درکی داری؟ یا وقتی خداوند رو خطاب قرار میده به انت، تو، لا اله الا انت، الهی نیست مگر تو، این تو درکی ازش داریم؟ و همینطور اسماء دیگر، الله، ذات خداوند، الفاظ، اینا همه الفاظ، الفاظ متعدد میشه. شما میگی الله، از الله درکی داری؟ میگی بله. میگیم الله چی است؟ میگی علم به همه چیز دارد. حالا هر کسی در حقیقت باید خودش تعریف کنه، بنده نباید تعریف کنم، ولی هر کسی خودش تعریف کنه. بعد از اینکه تعریف کردید الله را، ببینید سوال خودتون، از خودتون سوال کنید، هر تعریفی از الله کردید، هر کسی برای خودش تعریفی بکنه، حالا بعدن در خلوت، بعدن از خودتون سوال کنید، آیا خدا میتواند یک مخلوقی بیافریند که همین صفاتی که من الان برای خدا گفتم او هم داشته باشه؟ میتونه یا نه؟ خدا یک مخلوقی بیافریند، علم به همه مخلوقات داشته باشد، قدرت بر همه مخلوقات داشته باشد، خدا میتواند یا نمیتواند؟ اگر میتواند، اون وقت چطور من میفهمم که این خدا نیست یا خدا هست؟ این شاید همون مخلوقی که خدای مخلوقه رو آفریده، منتها صفات خدایی داره، خیلی احاطه به همه چیز دارد، علم به همه چیز دارد، قدرت به همه چیز دارد، همه اشیا به او وابسته هستند، همه او را قائم به نفس، قائم به ذات، مستقل میبینند، و و و هر تعریفی از خداییت خدا داریم. پس با یک گفتن کلمه الله و رد شدن، موضوع توحید حل نمیشود. قل هو الله احد، الله الصمد. صمد یعنی چی؟ خدا کفو ندارد یعنی چی؟ معنای اینها چیست؟ خدا کفوی ندارد. مسائل توحیدی اینه، مسائل توحیدی این پیچیدگی ها و دقت ها را دارد. نوع مردم هم غافلن ازش و نوع مردم بی بهرن. این خوب نیست. نباید جامعه توحیدی اینطور باشه، جامعه شیعی نباید اینطور باشه. اهل بیت علیهم السلام مکرر در مکرر در ادعیه فراوان، حتی در زیارتنامه های اهل بیت، در روایاتشون، در خطبه هاشون، در عموم مردم مکرر مطالب توحیدی را تذکر می دادند، مبانی دقیق توحیدی را مطرح می فرمودند. چرا ما باید یک عمری ایاک نعبد بگوییم و متوجه نشویم؟ چرا؟ چرا ما باید یک عمری سوره توحید بخوانیم، نسبت و رب، شناسنامه خدا، معرفی نامه خدا، و متوجه نباشیم صمد یعنی چی، لم یلد یعنی چی، کفوان احد یعنی چی، و آیات دیگر؟ نمونه دیگه عرض بکنم، اینا در کتب معتبر ماست، مثل کتاب شریف کافی. شما ابتدای نماز با چی شروع میشه؟ تکبیر، الله اکبر. امام صادق سوال میکردن از اصحاب، الله اکبر یعنی چی؟ راوی گفت، دقت بفرمایید، راوی جواب داد از نفائس روایات، این روایات از نفائس روایات توحیدی، سعی کسی درک بکنه این روایت رو، بسیار بسیار جلو پیشرفت میکنه در توحید. حضرت فرمود الله اکبر یعنی چی؟ میگه الله اکبر، گفت الله اکبر و من کل شیء، خدا بزرگتر از همه چیز است. حضرت جمله ای فرمود، دقت بفرمایید، فرمود حدته، خدا رو حد زدی. چطور خدا را حد زده این بنده خدا؟ او میگوید خدا بزرگتر از همه چیز است. حضرت فرمود تو با این تعریفت خدا را میخواستی بزرگ کنی، درسته؟ میخواست خدا را بی حد کند، میخواست خدا را عظمت به عظمت یاد کند. حضرت فرمود تو خدا را کوچک کردی، حد زدی، خدا را محدود کردی. خدا را محدود کردی یعنی چی؟ یعنی این خدایی که تو گفتی اکبر، خدا نیست، چون خدا محدود نیست. تو گفتی الله اکبر، ولی معنایی که اراده کردی در حقیقت یه خلقی رو داری اراده میکنی، خدا نیست، خدا محدود نیست. حالا چطور خدا را حد زدی؟ چون همین که خداوند را با مخلوقات مقایسه کردی که خدا از همه مخلوقات بزرگتر است. همین تو ذهنت کل مخلوقات رو یه طرف آوردی، خدا رو یه طرف آوردی، درسته؟ همین شد حد، تمام. اصلا این بگو بزرگتره، بگو این یه سر سوزنه، اون هزار میلیارد میلیارد دریاه، فرق نمیکنه. حد زدی چون آوردی در عرض هم خدا کل خلق، کدوم بزرگتره؟ خدا بزرگتره. حالا هر نوع بزرگتری، بزرگتری علمی، فرق علم کل خلق، علم خدا در عرض هم این بزرگتره، قدرت کل خلق، قدرت خدا، ولی در عرض قرار دادی. این تنافی دارد با لم یکن له کفوا احد. تو برای خدا کفو قائل شدی، هم عرض قائل شدی، شریک قائل شدی، خدا را در محدوده ای آوردی که می شود بزرگتر باشد از چیز دیگری. اصلا خداوند با خلق قابل قیاس و قابل ذکر در کنار هم نیست. خدا بود و هیچ نبود، از خدا بزرگتر بود یا نبود؟ خب ولی چیزی نبود که، از چی بزرگتر بود؟ یعنی خدا بعد از اینکه آفرید چیزی را، بعد اون وقت الله اکبر شد؟ نه. پس توجه می فرمایید، اصلا خداوند را در عرصه خلق نباید آورد. در یک روایت گفت آقا پس چی بگم؟ همین حدیث گفت پس چی بگم؟ الله اکبر من کل شیء غلطه، خدا از همه چیز بزرگتر است، غلط است، چی بگم؟ حضرت فرمود الله اکبر من ان یوسف، خداوند بزرگتر است از وصف، اصلا توصیف پذیر نیست. بعضی ها اشکال کردن، خیلی عجیبه، گفتن این خودش توصیفه، گفتن این که بگیم خدا بزرگتر است از این که وصف بشه، خدا این توصیفه، در حالی که اینا کسایی که نمیخوان کلام اهل بیتو بفهمن، کسی که اینجور برداشت میکنن، اینا اصلا نمیخوان بفهمن، نمیخوان متوجه بشن، میخوان حرف خودشونو به کرسی بنشونن، اینا تکبر دارن. امام نمیخوان بگن که خدا بزرگتر است از وصف شدن، یعنی اینکه یه وصفی حالا کردیم، نه، امام میخواد بفرماید موطن پروردگار، اصلا جایگاه خدا بالاتر از توصیف است، توصیف پذیر نیست اصلا. نه اینکه خدا توصیف نمیشود مثلا چون ما نمیتوانیم توصیف کنیم، نه، اصلا خدا توصیف پذیر نیست. چرا؟ چون توصیف حد میخواد، اندازه میخواد، صورت میخواد، شکل میخواد، دو لازمه کنارش باشه که تو بتونی اینو از اون جدا کنی، توصیف کنی، و الا توصیف اصلا امکان نداره. شما فکر بکنید روی موضوع، اصلا شما اگر چیزی موجودی هیچ حدی نداشته باشه، در هیچ بعدی از ابعاد حد نداشته باشه، نمیشه توصیفش کنی. به چی توصیفش کنی؟ چون توصیف یعنی توضیح بدی که آقا این اون نیست، این هست، باید یه حدی بزنی دورش دیگه، یه اندازه‌ای باید دورش بکشی، بگی این با این تعاریف، اسم بذاری روش. میگن آقا اسم گذاری مال مقام صورته، مال مقام جداسازیه. شما اگر نمیتونی یه چیزی رو از چیز دیگه جدا کنی، اصلا نمیتونی توصیفش کنی. لذا امام فرمود الله، حاج آقا این مسائل خیلی سخت رو منبر، آقا من چیکار کنم؟ الله اکبر رو داریم توضیح میدیم، چیکار کنیم؟ الله اکبر تو جیبمون توضیح بدیم از کلام امام صادق؟ خب حضرت فرموده حدت توضیح باید بدیم دیگه. الله اکبر یعنی چی بالاخره؟ هر روز میگیم الله اکبر الله اکبر. حضرت فرمود الله اکبر من ان یوسف. در یک روایت دیگه در همین کتاب شریف کافیه گفت الله اکبر من کل شی، راوی گفت خدا بزرگتر از هر چیزیه. حضرت یک تعبیری فرمود، واقعا این دوتا حدیث رو باید حفظ کرد در توحید. حضرت فرمود هل تکون و سمت شیعون فیکون الله اکبر من؟ شما میگی خدا بزرگتر از همه چیزه، اونجا یعنی در جایگاه خدا چیزی هست اصلا که خدا از اون بزرگتر باشه؟ در اون جایگاه، در اون عرض، در مقام خداییت خدا چیزی هست که بعد تو مقایسه کنی میگی این از اون بزرگتره؟ اگر دو چیز اصلا با هم قابل قیاس نیست، چطور یکی اسم تفضیل میاری میگی این از اون بزرگتره، این از اون عالمتره؟ شدنی نیست اصلا. این برای همه الله اعلم هم همینه، خدا عالمتر است، این باید معنای خودش رو پیدا کنه، ولی علم خداوند، اون علمی که با علم مخلوق مقایسه نمی شود، اصلا در دایره اسم تفضیلم نمیاد. خدا قادرتر است بر این کار از من، اصلا قدرت من کلش برگرفته از قدرت خود، مقایسه نمیشه با هم. این خدا عالم تر است، یعنی خدا عالم است، نه اینکه منم عالمم، خدا هم عالمه، من جدا، خدا جدا، ولی خدا علمش بیشتره. این نیست. مثل که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من به راه‌های آسمانی عالم‌ترم از راه‌های زمینی. نمیخواد بفرماد راه‌های زمینی یکی دو تاشو بلد نیستم ولی راه‌های آسمانی همشو بلدم. نه، میخواد بفرماد کل اصلا علم به آسمان که نسبت داده میشود کیفیتش بیشتره. این اعلم اعلم تفضیل کمی نیست، کیفیه. حالا در مورد خداوند هم کیفیتش هم نیست. بالاخره حالا برگردیم دو مرتبه الله اکبر. پس شما اول نماز میگی الله اکبر، همون اول میگی اصلا خداوند قابل وصف نیست، قابل شناخت نیست، نمیشه، قابل معرفت نیست اصلا، چون معرفت مال جداسازی است، مال مقام حد اندازه است. باید دوی باشد که یک طرف از این دو، حداقل باید دو باشه که یک طرف شناخته بشه. اگر تمام این عالم رو نور برداره، تمام یک نور واحد، دیگه نه قرمز باشه، نه بنفش باشه، نه تاریکی باشه، نه سایه روشن باشه، همه ذرات عالم یک پارچه بشه نور، دیگه نور توصیف پذیر نیست. شما نور وقتی توصیف میکنی که رنگ سیاه هست، تاریکی هست، قرمزی هست، نور کم هست، نور زیاد هست. وقتی درجات پیدا می شود دو درست می شود، وقتی تفاوت می آید دو درست می شود، دو که درست شد حالا می تونی بفهمی. اما اگر دوی در وسط نباشه اصلا قابل وصف نیست. خداوند تبارک و تعالی دو ندارد، از قابل معرفت نیست اصلا، قابل شناخت نیست، قابل درک نیست. پس چطور خدا رو می شناسیم؟ اگر اول نماز می گوییم الله اکبر که میگوییم خدا وصف نمی شود، معرفت نمی شود، احاطه به ذات نمی شود، کنه ذات، کسی نمی رسد به ذات خدا، الله اکبر، چطور دو سه تا آیه، چهار تا پنج تا آیه بعد میگی ایاکه تو؟ این تو چی بس؟ کیو داری صدا میزنی؟ کسی که هیچ معرفتی بهش نداری؟ پس این تو باید از طریق آثار به خدا رسید، از طریق ذات به خدا نمی شود. هیچ احدی نمی تواند به ذات خدا برسد. اونتا خداوند تبارک و تعالی آیاتی برای خودش قرار داده است، اسمایی برای خودش قرار داده است، از طریق خطاب اون اسما خدا مخاطب می شود. مخاطب خداست، قصد خداست، انگیزه خداست. خدا را صدا می زنیم، اما نه اینکه ذات خدا برای ما جلوه کند، بگیم تو کدوم، تو کدوم طرف اشاره می کنی؟ نمیشه. باید آشکاری رخ بدهد. این مقدمه برای بحثه ایاک نعبد، تا انشاءالله فردا شب وارد این بحث بشیم و اون حلقه اصلی این بحث که مربوط به نظام اسماء الله هست رو انشاءالله توضیح بدیم. چند جلسه در مورد اسماء الله باید صحبت کنیم تا این مطلب روشن بشه. مجدد بعد چند جلسه برخواهیم گشت، ایاک نعبد را انشاءالله به توفیق الهی معنا خواهیم کرد. خداوند تبارک و تعالی همه ما را اهل قرآن کریم قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.